بسم الله الرحمن الرحيم. از جلسه گذشته و گذشته تر سلام 5-6 تا مطلب باقی مونده. امروز قبل از شروع در بس زیاد حرف داریم. اول اینکه در صفحه 291 سطر 15 هم داشتیم لأن سقوط الشیء للشیء فرع علی سقوطه فی نفسه. من این عبارات دو جور معنا کردم که در یک معنا ضمیر سقوطی برگشت به شیء اول و در یک معنا برگشت به شیء دوم. اگر به شیء اول برگرده دیگه این اشاره به قاعده فرعیت نداره و ما هم با تکلف معناش کردیم. اما اگر ضمیر ثبوتی برگرده به شیء دوم اشاره به قاعده فرعیت داره و همین هم درسته. اون تکلفاتی که مرتکب شدیم بهشون احتیاجی نیست. عبارت اینه ثبوت شیء لشیء فرع بر اینه که این شیء دوم فی نفسه ثابت باشه، که اگر فی نفسه ثابت بود براش میتونیم شیء رو ثابت کنیم. این قاعده به صورت کلی. حالا اگر بخوام اون قاعده رو در معنی حنفی پیاده کنیم، معنیش اینه که اگر بخواهید نوریت رو برای شیء ثابت کنید، باید اون شیء خودش فی نفسهی نور باشد تا بتوانیم نوریت رو برای او ثابت کنیم. برای او یعنی به شیء نفسه. شیء در صورتی که نوریت داشته باشد میتوانیم بهش بگیم این نورش لغیره ثابت است، یا بگیم این نورش لنفسه ثابت است. باید نور باشد تا بتونیم بگیم این نوری که هست لغیره ثابت است یا لنفسه ثابت است. تا نوریت حاصل نشه ثبوت این که این نوریت لنفسه یا لغیره معنا نداره. پس ثبوت نوریت برای این شی فرع اینه که خود این شی نوریتی داشته باشد که اون نوریت بتواند بر خودش ثابت باشد، یا بعدن یا اگر مثلا بر خودش ثابت نیست برای غیر ثابت باشه. تا وقتی که این نوریت رو نداره نمیتونیم نوریت رو برای خودش، البته برای غیر اینجا مطرح نیست، برای نفسه، من برای غیر رو برای تکمیل عرض میکنم. این شی باید نوریت داشته باشد تا این نوریت برای خودش ثابت باشد. اگر نوریتی نداشته باشه معنی نداره که بگیم این نوریت برای خودش ثابته، برای خود این شی ثابته. پس اول باید نوریت رو در حقیقت این شی داشته باشیم تا بگیم این نوریتی که حقیقتشه برای خودشه، برای غیر نیست. پس روشن شد که ضمیر ثبوتی برمیگرده به شی دوم. این مطلب اول. مطلب دوم در همین صفحه سطر 21 گفتیم فن نور المحض و حیون، بعد عکسش کردیم کل حیین فهو نور محض، و گفتیم این عکس به خاطر اینه که بین نور محض بودن و بین حی بودن تساویست. بعد از اینکه جلسه تموم شد سوالی شد که قرار شد من جواب بدم، یادم رفت جلسه گذشته جواب بدم، حالا امروز تدارک میکنم. سوال شد که چطور ثابت شده که نور محض با حیون سلام علیکم تساوی دارند تا شما بتونید عکس کنید؟ چون در عکس کردن همونطور که عرض کردم تساوی لازمه. یعنی اگر نور محض با حیات با حی بودن تساوی نداشته باشه نمیتونیم عکس کلی کنیم، باید تساوی حاصل باشه، یا به قول ایشون هوهو صادق باشه تا ما بتونیم عکس کنیم، عکس کنیم کلیه رو به کلیه. این تصاویر خود مصنف چطوری بین این دوتا ثابت کرد که بعدن تونست عکس بکنه؟ این سوال شد. در عبارت ما تصاویر رو بیان نکردیم چطوری مصنف ثابت کرد که نور محض مساوی با حیونه تا بعد نتیجه بگیره که این قضیه به صورت موجب کلی عکس میشه. تصریح نکرد به تصاویر، ولی از بیاناتش تصاویر معلوم شد. جواب اینه ها، جواب اینه که تصریح به تساوی نکرد، ولی از بیاناتش تساوی معلوم شد. ایشون گفتش که هی یعنی فاعل مدرک، نور محض را هم معنا میکنه به فاعل مدرک. وقتی معنای هر دو یکی است، قهرم بینشون تساوی برقرار است. اینو تصریح نشد، ولی هم نور محض رو عبارت گرفت از موجودی که فاعل و مدرک باشه، هم حی رو عبارت گرفت از موجودی که فاعل و مدرک باشه. خب وقتی که هر دو در فاعلیت و مدرکیت مشترکن و اضافه بر اینم چیزی ندارن، مساوی میشن دیگه. پس احتیاج نبود که تساوی رو ثابت کنه، تساوی با این بیانی که از کردیم ثابت هست. این دو مطلب. مطلب دیگه این که دیروز سوال شد که صورت جسمیه بنابر مبنای شیخ اشراف آیا اصلا صادق هست یا صادق نیست؟ من گفتم که صورت جسمیه میتونیم بگیم، منتها ایشون صورت جسمیه رو تمام الجسم میدونه و نه جزء الجسم. مشا جزء الجسم میدونن، ایشون تمام الجسم میدونه. بعد که مراجعه شد دیدم که شیخ اشراف تعبیر به صورت جسمیه نداره، تعبیر به صورت نداره، تعبیر میکنه به جسمیت نه به صورت جسمیه. ایشون میگه جسمیت تمام الجسم، مشا میگن جسمیت که همون صورت جسمی است جزء الجسم، تعبیر به صورت نداره. من تعبیر کردم دیروز به صورت، تعبیر تسامحیه. ایشون در مقابل اشتراک رو جسمیت میگیره نه صورت جسمیه، چون نه که ماده قائل نیست، صورت رو هم اطلاق نمی کنه. یعنی بر اون جسمیت صورت اطلاق نمی کنه. اگر ماده قائل بود مثل مشا، بر اون مقابل اشتراکی که غیر از ماده اطلاق صورت می کرد، ولی چون ایشون به ماده قائل نیست در جسم، لذا بر اون مابل اشراش اطلاق صورت نشده، فقط گفته جسمیت. حالا من دیروز حد که گفتم صورت جسمیه، شما به جاش بذارید جسمیت، خیلی مهم نیست، من صورت رو حذف کنم. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم اینه که باز دیروز در خود جلسه سوال شد که مصنف در این دلیلی که با این عبارت شروع کرده و این اختزل برزخ و اوقاس قمبا من حیثه و کذا الحیات و العلم لکان یجب علا مشارکی ذالک و لیسه کذا، گفتم که این دلیل مصادره است، مصادره به مطلوبه، چون که مدعا اینه که جسم که حالا ازش تعبیر کردیم به برزخ یا تعبیر کردیم به قاصق، این حیات نداره، خالی از حیات علمه. دلیل آخر سر منتهی شد به لیس کذا، شاره هم و لیس کذا رو بیان کرد، لخلوب البرازخ و القواسق عن الحیات و العلم. این لخلوب البرازخ و القواسق عن الحیات و العلم درست این مدعاست، مدعا همین بود که برازخ و قواسق خالی از حیات و علم، دلیل هم اینه که لخلوب البرازخ و القواسق عن الحیات و العلم، دلیل میشه این مدعا. اگر ما خلوب برازخ عن حیات و علم و قبول داریم، چرا اصلا استدلال میکنیم؟ این سوالی بود که دیروز مطرح شد، من هم جواب دادم، منتها برای این که جواب منظم تر بشه دوباره عرض میکنم. حتی این جواب منظم رو هم دیروز گفتم، ولی دوباره عرض میکنم که مصنف اینطور وارد بحث میشه که جسمی که به نظر میرسد حیات دارد، نه کل برازخ و کل اجسام منظورش نیست، جسمی که به نظر میرسد که حیات دارد، مثلا بدن انسان یا بدن حیوان، این در واقع اگر حیاتش به خاطر جسمیتش باشد، یلزم که باقی اجسام هم که حی به نظر نمیرسند اونها هم حی باشند، زیرا که اونها این جسمیت مشترک را دارند. پس اگر عامل حیات این جسمیت مشترکه باشد، یلزم که همه اجسام حی باشند، در حالی که ما بالوضوح میدونیم همه اجسام حی نیستند. این تیکه رو که شاره گفته لخلوب البرازخ، یعنی در حالی که به وضوح میدونیم همه اجسام حی نیستند، پس نمیتونیم بگیم که این جسمی هم که الان حی به نظر میرسه این هم حیه، حیه به خاطر جسمیتش. حالا اگر حیه به جهت دیگر باید بعدم بحث کنیم، اما این که به خاطر جسمیتش حی باشد ممکن نیست، چون اگر به خاطر جسمیتش حی باشد بقیه اجسام هم در این جسمیت شریکن، پس اونها هم باید حی باشن، در حالی که هیچ واضح هست که همه اجسام حی نیستن، نه هیچ جسمی حی نیستن، همه اجسام حی نیستن. یعنی لازم میاد ببینید عبارت اینطوره: اگر این جسم به خاطر جسمیتش حی باشد همه اجسام باید حی باشن، در حالی که همه اجسام حی نیستن. نمیخواد بگید هیچ یک از اجسام حی نیستن که بگید دلیل این مدعا است. اولا مدعایی نبود، مدعایی بود که اجسام میشه به نظر میرسد حیند، اینها به خاطر جسمیتشون حی نیستن، چون اگر به خاطر جسمیتشون حی باشن لازم میاد که همه اجسام حی باشن، در حالی که واضحه همه اجسام حی نیستن. همونجوری که توجه میکنید دلیل این مدعا نیست، بیان میکنه که همه اجسام نمیتونن حی باشن، از این جسمی هم که حی به نظر رسیده این هم نمیتونه حی باشه.
یعنی قانون
همه یا هیچ چیز
بله دیگه
دو تا مطلب من عرض کردم. یکی این که اصلا مدعا، اگر مدعا این بود که هیچ جسمی حی نیست، بعد در دلیل ما میگفتیم هیچ جسمی حی نیست، خب در این شده این مدعا. ولی مدعای ما این نیست که هیچ جسمی حی نیست، مدعای ما اینه که این جسمی که حی به نظر میرسه حی نیست. وقت دلیل ما هم این نیست که هیچ جسمی حی نیست که شما بگید از جمله همین جسمی که مورد نظر شماست، دلیل ما اینه که همه اجسام حی نیستن. دو تا مطلب داریم میگیم، یکی مدعامون این نیستش که هیچ جسمی حی نیست، بلکه مدعامون اینه که این اجسامی که به نظر میرسن حیان اینا حی نیستن. دوم این که دلیلمون هم این نیست که هیچ جسمی حی نیست، دلیلمون به اینجا رسیم که در حالی که ما میدانیم همه اجسام حی نیستن، لازمه این که این جسم خاص به خاطر جسمیتش حی باشد لازمش اینه که همه اجسام حی باشن، ولی همه اجسام حی نیستن بالوضوح. پس معلوم میشه که این جسمم اگر حیات دارد به خاطر جسمیتش نیست، اگر حیات دارد به خاطر جسمیت نیست. حالا به خاطر چیز دیگه است باید بعدا بحث کنیم، تبعیت میکنید دلیل هیچ اشکالی نداره، دلیل این مدعا نیست. مطلب پنجم اینه که مصنف در همین بحثی که الان شروع کردیم توضیحش میدادیم، گفتش که جسم به خاطر جسمیتش حی نیست، و بعد اضافه کرد که به خاطر هیئتی هم که حلول درو کرده باشد حی نیست. امر منحصر بین این دوتا گرفت، وقتی این دوتا رو هر دو رو نفی کرد گفت پس اصلا جسم حی نیست. سوال شد که یه فرض سومی هم در اینجا هست و مصنف اون فرض سوم مطرح نکرده، اونو باید مطرح کنه رد کنه. حالا بر فرض مردود باشد باید مطرحش کنه و رد کنه، ولی دلیل تکمیل نمیشه، دلیل در صورتی کامل میشه که تمام احتمالات مطرح بشه و همه رد بشه، وقت ما نتیجه میگیریم که جسم نمیتونه حی باشه. یه احتمال سومی هم بوده که ایشون نقل نکرده، و اون احتمال سوم اینه که عقل فعال که حیات رو افاضه میکنه او حیات رو به جسم افاضه کرده باشه، نه از به این جسم افاضه کرده باشه، این حیات نه از جسمیت این جسم آمده باشد که شما بگید لازمش اینه که بقیه جسم هم حی باشن، نه هم این حیات از ناحیه هیئت حال در او حاصل شده باشد که شما دو تا اشکال بکنید که اشکال شدید نیست گفتیم، بلکه حیات رو عقل فعال افاضه کرده. اینطور بگیم چه بیتره. عرض کردم در جواب که سوال میکنیم، اگر کسی به ما بگه حیات رو عقل فعال افاضه کرده، سوال میکنیم چرا عقل فعالی که نسبتش به همه موجودات مساوی است و افاضه اش مطلق است، چرا به این جسم خاص حیات رو افاضه کرد؟ باز دوباره سوال برمیگرده، آیا به خاطر جسمیتش مستعد شد که حیات بهش افاضه شود، یا به خاطر هیئتی که درش بود، هیئت خاصی که درش بود مستعد شد؟ بالاخره کار عقل فعال بی جهت نیست. چرا عقل فعال ترجیح داده، این جسم رو بر بقیه اجسام، به این جسم حیات داده، به بقیه اجسام نداده. حتما یه به خاطر اینکه این جسم استعدادی داره، یه عاملی تو این جسم هست، یه خصوصیتی در این جسم هست که عقل فعال بین تمام اجسام این جسم رو انتخاب کرده. می‌پرسیم اون خصوصیت برای چی هست؟ به خاطر اینکه جسم است اون خصوصیت رو دارد، یا به خاطر اینکه هیئت خاص دارد اون خصوصیت رو پیدا کرده؟ دوباره نقل می‌کنم در همون خصوصیت می‌کنیم، اشکالات دوباره برمی‌گرده. پس حرفی که شیخ اشراف زده حرف جامعیه. در جای دیگه مگر ما بخوام مطرح کنیم همین حرف رو میاریم. خب این مطلب پنجم. اما مطلب ششم که دیگه آخرین مطلب اون خطتون نمیتون باید بحث میشه. تسلسل از کردم دیروز تواقبی نیست ترتبیه. بالاخره استعداد فقط زمینه نیست، استعداد جزء علته، لااقل علت قابلیه. استعداد جزء علته، لااقل علت قابلیه. اگر علت قابلی باشه تسلسل بین این علل قابلی میشه تسلسل ترتبی. بازم تسلسل محال، تسلسل تعاقبی نیست، چون بالاخره ما برای استعداد یه نوع علیت قائلیم، علیت فاعلی قائل نیستیم، علیت قابلی قائلیم. لازم نیست ولی پیش میاد. این استعداد متکی میشه به استعداد قبلش، متکی میشه یعنی علت و معلول درست میشه. استعداد قبل متکی میشه به استعداد قبلتر با ها کذا نمیره از بین. اگه علیت برقرار از بین نمیره، اگر بینشون رابطه علیت برقراره از بین نمیره استعداد قبلی.
در علل استعدادی واقعا وقتی استعداد بعدی محقق میشه استعداد قبلی از بین نمیره.
اون چون بخواد یه استعداد بیشتر نیست، این فرض شما غیر از اینه. در صورتی که یک استعداد بیشتر نداشته باشین وقتی مستعد الله حاصل شد استعداد از بین میره. اما اگه این استعداد مترتب باشن، استعداد مترتب باشن یعنی هر استعداد متکی باشه به استعداد قبلی. توجه کنید اون دانه که شما میگید استعداد شکافتن در زمین داره، استعداد شکافتن در زمین با خود شکافتن از نمیره. دوباره استعداد ریشه پیدا کردن رو دارد، با ریشه پیدا کردن استعداد ریشه پیدا کردن از نمیره. دوباره استعداد ساق زدن رو دارد، با ساق پیدا کردن این استعداد از نمیره. بعد استعداد خوشه یافتن رو دارد، با خوشه یافتن این استعداد رو میره. ولی هر کدوم استعداد چیزی دیگری هست. این استعدادات با هر یکی باطل میشه تا میشه. اما استعدادی که شما فرض میکنید همه استعدادها میخوان زمینه حیات بشن. همه توجه کنید فرقو. همه استعدادهایی که شما دارید فرض میکنید یکی متکی بر دیگری است، همه اینا میخوان مستعدانشون یکی باشه. در این مثالی که الان من زدم که گندم بود، 4 تا مستعد الله بود، 4 تا استعداد بود. ولی در این فرضی هم شما کنید یک مستعد الله که حیات بی نهایت استعداد ما قبلشه، این استعداد بی نهایت مشکل درست میکنند، چون همه استعدادها برای یه مستعد الله هست. ولی اونی که شما مثال زدید، مثال گندمو که من تکمیلش کردم، این استعدادها متعددن، مستعد الله ها متعددن، اون اشکال نداره. هر استعدادی با آمدن مستعد اللهش باطل میشه، استعداد بعدی دوباره سر در میاره تا وقتی مستعد اللهش بیاد. این اشکال نداره، استعدادا پشت سر هم میان، هیچ کدوم بر دیگری متکی نیستن. یا اگر هم متکی باشن وقتی مستعد اللهشون گرفتن باطل میشن. اما این استعدادی که شما فرض میکنید استعدادات متعدد قبل الحیات همش به خاطر حیاته.
همه مجتمع نیست،
به ترتیب حاصل میشه. اول این گندم مستعد شکفته شدن، یعنی شکاف برداشتنه. بعد مستعد، بعدی که شکاف برداشت تازه استعداد ریشه پیدا کردن.
هر استعداد بعدی متوقف و متعقب.
بله.
بله. یه استعداد قبلی.
بله. اما مستعد الله ها فرق میکنه ها، دقت این مسئله نمیکنید شما. مستعد الله ها فرق میکنه. تا مستعد الله پیدا شد استعداد بعدی شروع میشه. یعنی هر استعداد بعدی بر مستعد الله متکی میشه.
حالا ما اونجا میتونیم بگیم این جمادی که داریم الان نطفه کال از نطفه فرق کنیم، این نطفه که داره هستش، این مستعد هست استعداد داره برای اینکه بشه علم.
این عیبی نداره، این عیبی نداره، این عیبی نداره. بحث ما این نیست، بحث ما این نیست، ما بحث گم کردیم، بحث ما این نیست، بحث ما این نیست که استعداد نطفه دارد نطفه می شود، بعد که نطفه شد استعداد علاقه دارد علاقه می شود و هاش از تا انسان بشود. این بحث ما نیست، این ابی نداره. بحث ما اینه که این جسد داره حیاته، این جسد داره حیاته، این حیات مستند به چیه؟ نه علاقه شدن نه نطفه شدن، این حیات مستند به چیه؟ شما شما مستند به استعداد قبلیه، تو بسید استعداد قبلی مستند به چیه؟ استعداد قبلی به خاطر استعداد دیگه. بله به خاطر استعداد دیگه، همین دارم عرض میکنم. عقل فعال به خاطر استعدادی که این داشته حیات رو اشتاده، یعنی حیات استعداد میشه علت قابلی این حیات. خب این علت قابلی برای چی داشته؟ چرا این علت قابلی رو این داشته بقیه نداشتن؟ به خاطر اینکه یه استعداد دیگری زمینه این استعداد شده باشه. دقت بکنید تا هر مطلب روشنه. خب مطلبش چی شد؟ که اصلا آخرین مطلب اینه که در صفحه 292 سطر نهم شارع گفت و ازاکه فیستهیل و سیرورت جسم الجمادی به سبب هیئت غیر حیت و لا عالمه حیاً و عالمن. سؤال شد که چرا جسم مقید کرد به جمادی؟ آیا جسم نباتی و جسم حیوانی و جسم انسانی در این امر مستثناست؟ یعنی اون حیه، فقط جسم جمادی نمیتواند حی بشود؟ جماد میدونید که اطلاق میشه بر هر چیزی که مرکب از عناصر باشه، که وقت جماد اصطلاحی به آثار علویه و به معدنیات گفته میشه، دیگه وقتی که به اون جسمی که نفس نباتی رو گرفته میرسیم دیگه بهش جسم جمادی نمیگیم، به بدن حیوان هم جسم جمادی نمیگیم، به بدن انسان هم جسم جمادی نمیگیم. جماد در اصطلاح اطلاق میشه بر مرکب من العناصری که یا از آثار علویه یعنی کائنات الجذب باشه یا از معدنیات باشه، به این دوتا گفته میشه جماد. ولی نباتات و بدن نباتات و بدنه نباتات و بدن حیوان و بدن انسان رو اصطلاحا جماد نمیگن. ولی اگر ما قطع نظر از نفس بکنیم، قطع نظر از نفس بکنیم، به بدنه نبات و به بدن حیوان و به بدن انسان هم جماد گفته میشه. خب حالا در اینجا چرا ایشون جسم مقید کرده به جمادی؟ اگر حیات بالعرض رو ما حیات بدونیم، دقت بکنید، اگر حیات بالعرض رو حیات بدونیم، جسم نباتی و جسم حیوانی و جسم انسانی حی می شود، فقط جسم جمادی است که حی نمی شود. اگر ما حیات بالعرض رو حیات بدونیم، بله اون حیات قبول نمی کنه. اگر ما حیات رو حیات مطلق بدونیم، هم حیات به ذات رو حیات بگیم هم حیات بالعرض رو حیات بگیم، این جسم نباتی و حیوانی و انسانی حیات بالعرض پیدا می کنند، پس از بحث ما بیرون میرن، فقط جسم جمادی میمونه که حیات رو قبول نمی کنیم. اما اگر ما حیات بالعرض رو حیات ندونیم که واقعا هم حیات نیست، این جسم جمادی مطلقه، یعنی هم شامل اون مدنیات میشه، هم شامل نباتات میشه، هم شامل حیوان و انسان میشه. همه این جسم ها از نظر جسمی جمادن، ولو اون که چون متعلق نفس شده جسم نباتی، چون متعلق نفس حیوانی شده جسم حیوانی. از تعلق نفس که بگذرید، همشون فی نفس ذاته ها که ملاحظه کنید جمادن، پس بر همه میشه جسم جمادی اطلاق کرد. اگر حیات بالعرض رو ما حیات ندونیم، منظور از جسم جمادی مطلق اجسام میشه، هیچ جسمی رو نمیشه حل کرد. خب وقت دوباره سوال بعدی پیش میاد که اگر همه اجسام جسم جمادی هستند و هیچ کدومشون نمیتونن حی بشن، پس چه لزومی داشته ایشون لفظ جمادی رو بیاره؟ خب میگفت جسم میگه، جسم همه رو شامل میشد، چرا جسم جمادی گفته؟ جواب این سوال اینه که الجمادی صفت جسمه و این صفت مشعر به علیته. یعنی چرا جسم نمیتواند حی بشود؟ چون الجمادی هست، چون جماد نمیتونه حی بشه. اگر جماد نبود جماد حیات رو فشار میده و خفه میکنه، نمیداره حی بشه، خودش قابلیت حیات نداره. مثل اینکه مثلا فقط این جسمی خیلی داغ باشه، نفس رو بهش حفاظه کنن، اون داغی این نفس رو میکشه و لذا جسم داغ هیچ وقت نمیتونه حیات داشته باشه. یا جسمی مثل سنگ خیلی سفت باشه، این بر اثر فشاری که به اون نفس میخواد درش، نفس میخواد درش مرور کنه، بر اثر فشاری که به اون نفس میاد، نفس خفه میکنه، لذا میگن نفس بهش حفاظه نمیشه، خودش قابلیت نداره، بر اثر اینکه یبوستش شدیده، یکی دیگه بر اثر اینکه حرارتش شدیده، اینا بهشون نفس داده نمیشه چون نفس از اون میدارن. حالا جماد هم همینطوره، جماد به مناسبت جمادیش سازگار نیست با حیات، حیاتو نمیشه بهش حفاظه کرد. پس لفظ الجمادی وصف مشابه به علیت جسم چون جمادیست حیات رو قبول نمی کنه. اگر جمادی نبود، مثلا فتون یه جسم لطیفی بود که حالا نداریم، البته همه جسم اون جمادی با این بیانی که الان کردیم، اگر یه جسم لطیفی بود یا جماد نبود میشد بهش حیات حفاظه کرد، ولی چون جسممون جماده بهش حیات حفاظه نمی کنه. پس جواب این سوال من اینطور گفتم که اگر حیات بالعرض رو حیات بدونیم، این جسم جمادی احتراز میشه از جسم نباتی و حیوانی و انسانی. اما اگر حیات بالعرض رو حیات ندونیم، جسم جمادی احتراز از چیزی نیست، مطلق جسم ها میشن جسم جمادی. اون وقت سوال میشه در این صورت قید جمادی برای چی اومده؟ خب در صورت اول قید جمادی برای احتراز از نباتی و حیوانی و انسانی بود، در دوم قید جمادی برای چی اومده؟ قید جمادی در دوم به خاطر این اومده که وصف مشابه به علیت باشه، احتراز از چیزی نیست. اینم مطلب شیش دیگه، حالا وارد بحث اون میشه. نه، عناصر هیچ کدوم جماد نیستن، هرچند جماد عبارت است از عناصر مرکبه که از آثار علیه شون میشه. چرا؟ ترکیب عنصر قبول داره، ترکیب عنصر قبول داره، صورت عناصر که موجود هستن. ایشون میگه که صورت نویه رو به عنوان صورت قبول نداره، به عنوان کیفیت قبول داره. ایشون صورت نویه رو به عنوان کیفیت قبول داره. مثلا آتش رو میگه با آب از نظر جسمیت یکی هست، از نظر کیفیت فرق میکنه، نه از صورت نویه. اون کیفیتش طوریست که میسوزونه، این کیفیتش طوریست که خنک میکنه. صورت نویه رو قبول نداره، ولی همونی که مشابهش میاد صورت نویه، ایشون به عنوان هیئت قبولش داره، به عنوان کیفیت قبولش داره. پس اگر به عنوان هیئت قبول داشته باشه، عناصر از هم جدا میشن، بعدم ترکیبشون جا داره و همه بحثا پیش میاد. خب حالا دنباله بحثمون، بحثی که شروع کرده بودیم این بود که جسم نمیتواند حی باشد، نه از باب این که جسم است و نه از باب این که هیئتی در او حلول کرده. بعد این مطلب رو ما با بیان بهتری خواستیم اثبات کنیم که بگیم این دوتا با هم هم اگر باشن، یعنی هیئت و جسم اگر با هم هم باشن، باز نمیتونن حیات داشته باشن. اینطور وارد بحث شدیم، گفتیم هیئت رو که ملاحظه میکنیم میبینیم ظاهر لنفسه ها نیست، روشنه، چون هیئت چه نوری باشد چه ظلمانی باشد بالاخره للغیر است. اگر للغیر است لنفسه ها نیست، حالا چه نوری باشد نور لنفسه ها نیست، چه ظلمانی باشد بازم نور لنفسه ها نیست. پس هیئت ظاهر لنفسه ها نیست. این مطلب روشنه با بیاناتی که قبلا داشتیم. ظاهر للبرزخ هم نیست، چرا؟ چون ظهور شیعی للبرزخ فرع بر این است که خود برزخ ظهور داشته باشد تا چیزی دیگری برای او ظهور پیدا کند، و فرض این است که برزخ ظهور ندارد، پس اگر خودش ظهور ندارد چیزی هم بر او ظاهر نمی شود، چیزی هم برای او ظاهر نمی شود. نتیجتاً اینه که هیئت برای ظاهر نیست. پس هیئت نه ظاهر است برای خودش، نه ظاهر است برای برزخ. مطلب این مطلب اخیر رو ما توضیح بیشتری دادیم، گفتیم که چیزی که به خودش شعور ندارد چون خودش برای خودش ظاهر نیست، به غیرش هم ظهور پیدا نخواهد کرد، زیرا غیرم برای او ظاهر نخواهد بود. شعور به غیر فرع و شعور به نفسه. برزخ که شعور به نفس ندارد، پس شعور به غیر هم که حیاتشه نداره. بنابراین خودش چون شعور به خودش ندارد، خودش ظاهر برای خودش نیست. چون شعور به حیات ندارد، حیات ظاهر برای خودش نیست، یعنی برای او نیست. حیات ظاهر برای برزخ نیستن، از این باب که برزخ به اونها شعور نداره. در آخر بحث هم گفتیم فَإِنَّهُ لَا يَشْعُرُ بِغَيْرِهِ مَنْ لَا شُعُورَ لَهُ بِذَاتِهِ. کسی که شعور به ذات خودش ندارد، به غیر خودش نمیتواند شاعر بشود. این رو بدیهه، بدیهه الفطره شهادت میدهد. پس برزخ چون شعور به خودش ندارد، شعور به حیات هم نداره. شعور به حیات نداره یعنی حیات برای او ظاهر نیستن و هو المدام، هو المطلوب. مطلوب ما این بود که بگیم حیات برای برزخ هم ثابت نیستن. تا این دور ما جلسه گذشته گفته بودیم، حالا دنباله دلیل رو ادامه میدیم. ثابت شد که هیئت برای خودش ظهور ندارد، این یک. و ثابت شد که برزخ هم برای خودش ظهور ندارد، این دو. و ثابت شد امر سومی که نه هیئت برای برزخ ظهور دارد، نه برزخ برای هیئت ظهور دارد. پس وقتی که هیچ ظهور لنفسهی ما در این بین نداریم، از تلفیق هیئت و برزخ یه ظاهر لنفسهی متولد نمیشه. چطور ما ظاهر لنفسهی نداریم؟ نه هیئت ظاهر لنفسه هاست، نه برزخ ظاهر لنفسه هاست، نه هیچ یک برای دیگری ظاهره. وقتی اینا رو با هم تلفیقم بکنید، از این تلفیق این برزخ و هیئت یه موجود ظاهر لنفسه پیدا نمی کنید. منم خالی از حیات نیست، نمیتونیم یک ظاهر نفسه داشته باشیم. اگر نتونستیم ظاهر نفسه داشته باشیم، نمیتونیم حی داشته باشیم. پس جسم حی نیست، نه خودش حی است، نه هیئتش حی است، نه ملفق بین الجسم و هیئه حی. این تتمه بحثی بود که مقدارش دیروز خونده بودیم، حالا بقیه شعر نرز میکنم. فلم ملم یکن البرزخ ظاهرا لنفسه ولل هیئت و ظاهرتون ولل هیئت و ظاهرتن لنفسه ها. دوتا دوتا رو جدا جدا که می سنجیم، این هیچ کدوم بر خودشون ظهور ندارن. برزخ برای خود ظاهر نیست به تنهایی، هیئت هم برای خود ظاهر نیست به تنهایی. دوتا رو که با هم می سنجیم می گونیم ولل برزخ و لل هیئه ولل هیئت و لل برزخ. هیئت هم برای برزخ وجود نداره، ظهور نداره. برزخ هم برای هیئت ظهور نداره. حالا که این چنینه، نه خودشون به تنهایی ظهور دارن، نه هر یک برای دیگری ظهور داره، نتیجه اینه که فلا یحصل من هما ای من البرزخ و الهیئه ظاهرون لنفسه، ای مدرکون لنفسه لنفسه. پس از برزخ و هیئت با هم از تلفیق این دوتا ظاهرون لنفسهی پیدا نمی شود. اگر ظاهرون لنفسه پیدا نشد، مدرکون لنفسه نداریم. اگر مدرکون لنفسه نداریم، حی نداریم. پس از تلفیق هیئت و جسم حیاتی درست نمیشه. بعد همین مطلب رو ایشون ادامه میدن، همین مطلب رو ادامه میدن منتها به بیان دیگه. میفرمان فرض کنین با جسمی داریم و هیئتی، البته احتیاج نداره فرض کنیم، همین هم هست دیگه، همیشه اجسامی که ما در خارج داریم همراه حیات هست. این جسم و هیئت رو ملاحظه بکنیم، ببینیم که از این دوتا یک جسم یک شیء قائم به نفسه به دست میاری یا نه. میفرماد که از تلفیق برزخ، یا به تعبیری که حالا باش معنیسیم، از تلفیق جسم و عوارض، حالا برزخ و حیاتشون میگه ما بگیم جسم و عوارض، از تلفیق جسم و عوارض یک موجود قائم به ذاته پیدا نمیشه. یک موجود قائم به ذاته پیدا نمیشه. الان جسم و عوارض دو موجودن، یکیشون جسم قائم به ذاته، یکی عوارض قائم به ذاته نیست. ولی از این دوتا با هم یک موجود قائم به ذاته پیدا نمیشه، بلکه بعد از این که این دوتا با هم تلفیق شدند و یکی در دیگری حلول کرد، بازم دو موجوده. اگرچه در خارج ما هر دو رو به یه وجود موجود میبینیم، ولی بالاخره دو ماهیت که موجود شدند. این دو ماهیتی که موجود شدن یکیشون قائم به ذاته هست، که اون دیگری باشد که نباشد اون قائم به ذاته هست، یعنی برزخ. شاهدش هم اینه که اگر اون عرض رو ازش گرفتید میبینید این جسم برقراره، اگر سیاهی رو از دیوار گرفتید، البته بدون رنگ نیست، سفیدی بهش خواهید داد، ولی بالاخره معلوم میشه که این عرض در قوام دیوار نقشی نداشته، لذا از بین بردیدش، عرضی دیگری جاش نشوندید، هیچ تغییری نکرد، دیوار همون دیواری بود که دیواری هست که بود. پس این شیء قائم به ذاته هست بدون اینکه قیام به ذاتش رو از عرضش گرفته باشد. عرض هم قائم به ذات نیست، قائم به غیره، تا آخر هم قائم به غیره. پس این دو موجود یک موجود قائم به ذات رو درست نمی کنن، بلکه دو موجود رو می سازن که یکی قائم به ذاته یکی قائم به غیره. اگر این چنینه، ما در این در بین این دو موجود اون قائم به غیر رو نمی تونیم بگیم حیه، اون قائم به غیر رو نمی تونیم بگیم ظاهر نفسه، چون وجودش لغیره. اگر وجودش لغیر است، ظهور برای خودش نداره، وجود برای خودش نداره، پس ظهور برای خودش هم نداره. اون که وضعش روشنه، اون هیئت که معلومه حیات نداره، یا به تعبیر دیگه ظهور لنفسه ها ندارد. باقی میمونه اون برزخه. اگر در بین این دوتا یکیشون بتوانند ظاهر لنفسه باشد و بتواند حیات داشته باشد، منحصرا همون برزخه، چون اونی که قام به ذاته، اون یکی دیگه قام به ذات نیست. خب میام سراغ برزخ، میگیم که برزخ هم که مشهود است در بین ما و قبلا هم ثابت کردیم که برزخ حیات نداره، پس این مجموع هم حیات نداره. توجه کن چطوری وارد بحث شد؟ نحوه ورودش این شد که جسم رو با عرضش رو ملاحظه میکنیم، از این دوتا یک موجود قائم به ذاته درست نمیشه، بلکه از این دوتا دو موجود درست میشه، یکی قائم به ذاته یکی قائم به غیر. پس در بین این دوتا موجود اونی که قائم به غیره، که چون وجودش برای خودش نیست، ظاهر نفسه هم نیست، پس اصلا انتظار ظهور نفسه داشتن و حیات از این موجود بیجاست، بنابراین این حیات رو کنار میذاریم. اگر بخواد موجود اگر موجودی ظاهر نفسه بخواهد باشد، همون برزخ است که قائم به نفسه، اون فقط میتواند اگر بخواد ظاهر نفسه باشه، اون میتونه ظاهر نفسه باشه، ولی اونم که ملاحظه میکنیم میبینیم ظاهر نفسه نیست، به دلیلی که قبلا گفتیم اونم ظاهر نفسه نیست. پس در بین این دوتا، یعنی این جسم و هیئت، اون هیئت که ظاهر نفسه نیست روشن است، این برزخ هم که ظاهر نفسه نیست چنانچه قبلا گفتیم، پس این دو از این دو موجود ما ظاهر نفسه نیافتیم، چون ظاهر نفسه نیافتیم مدرک لذاتی نداریم. اگر مدرک لذات نداشته باشیم حی نداریم، پس نه اون هیئت حیه، نه اون جسم حیه، نه مجموعهما حیه. این کل مطلب تو اول ایزه هم آخر نه، من تعبیر به موجود کردم، شاید تعبیر من اشتباه بوده، تعبیر به موجود شاید اشتباه بوده. از جو از این برزخ و این هیئت شیء قائم به ذاته، یک شیء قائم به ذاته درست نمیشه، یک شیء قائم به ذاته درست نمیشه، دو شیء درست میشه، یکی قائم به ذاته یکی غیر قائم به ذاته. من تعبیر به موجود کردم که خوب نبود، یک شیء دو شیء پیدا میشه، یعنی دو تا شیء رو، یکی رو محل قرار میدیم یکی رو حال قرار میدیم، جسم رو محل قرار میدیم حیات رو حال قرار میدیم، این دو تا شیء میشن یکی یا هنوز دو تا؟ واضحه که دو تا. بله موجود، موجود هم اشکال نداشت، وجود اشکال داشت. آخه ایشون میفرمان، این اشاره هم کردم در وقتی توضیح میدادم که این جوهر و این عرض به یک وجود موجودن، نه به دو وجود موجود باشن، دو تا موجود نیستند، دو تا موجود میشه گفت هستن، دو شیء اند که به یک وجود موجودن، پس دو موجودن. از دو موجودن، عیبی نداره دو موجود بگیم، ولی دو وجود ندارن. اینا اشاره کردن دو وجود ندارن، یک وجود دارن، ولی دو شیئن، یا به تعبیری بگیم دو موجودن. دو موجودن که من تعبیر کردم، اگه تعبیر کردم اشکالی نداره، ولی اگه بگیم دو شیئن واضح داره، ایشون تعبیر دو شی میکنه. این جسم و این هیئت بعد از اینکه کنار هم جمع شدن، یکی در دیگری حلول کرد، یک شی نشدن. همونطور که دو شی بودن، حالا هم دو شیئن. اگر دو شیئن، حکم هر کدومشون مستقله. این نگاه میکنین کدومشون قائم به ذاته هم، از هر دوشون یک شیء قائم به ذات درست نشده، یک شیء قائم به ذات درست نشده، بلکه دو تا شیء حاصل شده، یکیش قائم به ذات، یکی غیر قائم به ذات. وقتی اون غیر قائم به ذات که نمیتواند ظاهر نفسها باشد، باید بیام سراغ اون یکی که قائم به ذاته، ببینیم اون میتواند یا نمیتواند. اونم که قبلا بیان کردیم که نمیتواند، پس هیچ کدوم از این دو تا نمیتونن ظاهر نفسه باشن، نمیتونن مدرک به نفسه باشن، پس نمیتونن حی باشن. چی بدونیم؟ یعنی مجموع میشه یک شیء قائم به ذات؟
مجموع چیز دوم.
خب میشه یک شیء قائم به ذات؟
ذاتی همراه با هیئت
خاصی. خب همراه، هم که فرمودین همراه با هیئت خاصی، پس یه چیز دیگه هم داریم. ببینید الان شما حرف ایشون رد کنید.
بله. درست هر کدوم از اجزا و تفاوتی نداره، ولی این هیچ ملاحظاتی نداره که مرکب از این دو داره حقوق قیبون باشه. مثل همون قصه که میگفتیم که یک نفر با یک ادناسی میشه باید لشکه خاصا مرکب اعتباری اینجا که بالاتر مرکب حیدی با اون کشته که فرمون اکسیژن به تنهایی کاری ازش نمیاد، ایدروژن به تنهایی کاری از مجموعش حواس داره که هیچ کدوم از این دو نداره.
بله. ببینید ما هوش رو بردیم رو شیء مستقل، توجه کنید. می فرمایید که جوهر جسم به تنهایی حکم حیات رو یا ظهور نفسه رو نداره، هیئت به تنهایی هم حکم حیات یا ظهور نفسه ها رو نداره. ولی چه عیب دارد که وقتی این دوتا با هم مرکب میشن و ترکیبشون هم ترکیب حیزیست، شیء ثالث متولد میکنن، اون شیء ثالث حکم جدید داشته باشه، یعنی هم ظهور نفس داشته باشه هم حیات داشته باشه؟ این سوال شماست. جواب اینه که حکم ما بردیم روی شیء مستقل، شیء که مستقل باشد، شیء که مستقل باشد میتواند ظهور نفسه داشته باشد. حالا البته مستقل هم دو قسمه، بعضی ظهور نفسه دارن بعضی نداره. حالا ما میگیم شیء اونی که ظاهر نفسه هست حتما باید شیء مستقل باشد، نمیگیم شیء مستقل باید ظهور نفسه دارد، میگیم اونی که ظهور نفسه دارد حتما باید شیء مستقل باشد. آیا شما در بعد از ترکیب جسم و هیئت یک شیء مستقل دارید یا یک شیء مستقل و یک شیء غیر مستقل دارید؟ حتما باید بگید یک شیء مستقل و یک شیء غیر مستقل دارم. نمیتونید بگید یک شیء مستقل دارم. بله اگه یک شیء مستقل داشتید، ما با اون حکم قبلی ها کار نداشتیم، میامدیم سراغ همین یک شیء ببینیم حکمش چیه، آیا میتواند حی باشد یا نمیتواند، به حکم اون دوتا جزش کار نداشتیم. ولی شما بعد از اینم که ترکیب حقیق درست کردین، هنوزم دوتا شیء دارید، دو تا شیء که از دویت در نیوردید، هنوزم دو تا شیء دارید. اگر دو تا شیء دارید، حکم خودشون هنوز برقراره، یعنی حکم جدایی که برای هیئت داشتیم، حکم جدایی که برای برای جسم داشتیم، هنوزم اون حکم ها حاکمند، یه حکم سومی دیگه نمیاد، چون شما شیء واحد سومی پیدا نکردید، همون دو شیء رو یه جور در هم ادغام کردید، هنوزم دو تا بودنشون محفوظه. حرفشون اینها، هنوزم دوتا بودنشون محفوظه. حالا اگر شما بگید نه دوتا بودنشون محفوظ نیست، یکی هن، حرف عوض میشه. ولی اشتباه گفتید اگه اینطور بگید، دوتاشون یکی نمیشن، هیچ کی اینو نگفته، دوتا به یک وجود موجود هستند، ولی دوتا یکی نمیشن. ایشون ادعاش همینه که دوتاشون یکی نمیشن، درست هم میگه. درسته هر دوشون به یه وجود موجودن، ولی دوتاشون یک شی نیستن، دوتاشون دو شیئن. اگر دو شیئن هنوز حکم قبلیشون باقیه، اون به تنهایی حی نبود، اینم به تنهایی حی نبود، حالا که کنار هم جمع شدن باز حی نیستن. یه شیء ثالث درست نشد. اگر شما درست کنید یه شیء ثالث درست بشه که غیر از اون شیء اول و دوم باشه، حرفتون تمامه.
انواعی نتونه درست کنه، چون تمام سوال نوریه
که هیئت میدونه، با
انضمام هر هیئتی به جسم هم هیچ چیز جدیدی درست نمیشه. بعد بنابراین ما فقط همیشه یه جسم داریم، یه هیئت نه حیوان خواهیم داشت نه انسان خواهیم
داشت. چرا؟ عنصر جدید خب حیوان همینه دیگه. اصلا هر حیوان اجازه بدید، حیوان عبارت هست، حیوان عبارت هست از جسم به علاوه کیفیت خاص. فرس عبارت است از جسم به علاوه یکی از افراد اون کیفیت خاص. انسان عبارت است از جسم به علاوه فرد دیگری از اون کیفیت خاص. چه اشکال داره؟ پیدا میشه دیگه، انسان پیدا میشه، فرس پیدا میشه، شجر پیدا میشه، همه این جزئیات پیدا میشن با این ترتیب.
معلومه از ترکیب یک کیفیت با محل خودش
یه نوع درست میشه،
یک حقیقت جدیدی درست میشه، یه شیء سومی درست میشه، خاصیتی
داره که
نه اون
چه تنهایی
داره.
بله.
اون
محض تنهایی. ولی
شیء
واحد
نیست. شیء واحد
نباشه. همین دیگه.
همین همین دیگه. چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ که گرچه خود الان خود اون هم نه خاصیت، نه هیئتش خاصیت فرضیت داره، نه جسمش خاصیت فرضیت.
چرا؟ خاصیت نداره ولی هیئتش هیئت فرضیه. هیئت هیئت فرضیه. تا به جسم الحاق نشه خاصیت فرضیت پیدا نمی‌کنه، چون باید حلول کنه. ولی علایه حال ببینید، شما مهم اینه که این رو حل کنید که بعد از این که این کیفیت در این جسم حلول میکنه، آیا شیء واحد درست میشه یا دو شیء درست میشه؟ دو شیء درست میشه که یه نوع رو تشکیل میدن، و دو شیء پیدا میشه که نوع دیگر رو تشکیل میدن، ولی دو شیء بودنشون محفوظه، یک شیء نمیشن. در ترکیب حقیقی ما دو شیء رو یک شیء نمی کنیم، چون اگه بخواد دو شیء یک شیء بشه جمع این نقیضه میشه. یعنی اون حالا اون یه احتمال دیگری است. ببینید ایشون چی داره میگه، من فهمیدم چی میگه. بله.
جسم غلطیت که تا الان نبوغ نداشت با اومدن این هیئت نبوغ برش حاصل
میشه. بله من فهمیدم از مسئله مشکله، ولی ایشون اینجوری وارد بحث نشده که شما دارید وارد بحث میشید. ایشون بحث اینجوری داره میکنه که این دو شی دو حکم خاص دارن، دو شی هم بعد از اینکه یکی حال شده یکی محل، دو تاییش دو دویتشون از دست نمیدن، یکی نمیشن. بله بسید نمیشن، امر واحد نمیشن. ایشون اینجوری وارد بحث شده، شما یه جور دیگه وارد بحث شده. ترکیب حقیقیه، ولی در ترکیب حقیقی که دو تا جز که یکی نمیشن، که در ترکیب حقیقی دو جز دو جزن. شیء ثالثی درست میشه با حکم ثالثی، درست این هست. شما از طریق این که شیء ثالثی درست میشه حکم ثالثی داره پیش میاد، ایشون از اون راه پیش نیامده، چون از یه راه دیگه پیش اومده. شما برای این اشکال کنید، شما برای این اشکال کنید، یه راه دیگه شما دارید راه میدید، راه دیگه بعدم بعد بحث کنیم. حتی شما
میگه اون دوست نداره،
ظهور النسل مال کدومشون؟ ظهور النسل مال کدومشون؟ بله. ببینید هر دوشون الان ترکیب شدن، دویت هم محفوظه، اینو دقت کنید، دویت هم محفوظه. سوال میشه این ظهور النسل که آمده مال کدومشونه؟ مال هر دو با همه؟ هر دو با هم که یکیشون که از اول نداشت، شروع هر دو با هم دارن، مال این یکیه یا مال اون یکیه؟ هیچ کنون نمیتونید ثابت کنید. اگر شما ظهور النسل برای این مرکب قائلید، با فرض این که این مرکب الان دوتاست، هنوز هم که مرکب شده دوتاست، سوال میشه که ظهور النسل مال کدومشونه؟ اگه مال هر دوشون با همه، خب یکیشون که نداره چه هر دو با هم زور نفسه دارن. اگه برای تک تکشون تک تکشون اگه نداشت نه دوتا نه از کردن ترکیب حقیقی به وجود واحد موجوده، ولی دویت شیعیت شیعیش که شیعیتشون هنوز دوتا نه. این وجود واحد در صورتی میتونه خصوصی ها این من عرض بکنم، این تیکه تموم کنم بعد فرما شما رو عرض میکنم. ببینید الان فرض اینه که ما وقتی قالب ترکیب حقیقی میشیم، چند بار تکرار کردم وقتی قالب ترکیب حقیقی میشیم یعنی وجود این دوتا رو یکی میدونیم، نه این دوتا رو یکی شده میدونیم. این دوتا یکی نیستن، این دوتا دوتا هم اونجا به یه وجود موجودن، به این مناسبت این ترکیبشون ترکیب حقیقی برخلاف ترکیب اعتباری. این مسئله. اما این که شما فرمودید حرف خوبی بود، شاید هم منظور آقا هم همین باشه که بعد از این که این دو شی وجود واحد پیدا کردن، آیا این وجود واحد قبلا که ترکیب نشدن دو شی بودن با دو وجود، حالا که ترکیب شدن دو شی ان با یک وجود، حالا آیا نمی شود که بگیم اون وجود و اون وجود وقتی تک بودن قیام به ذات نداشتن، حالا که با هم شدن این وجود واحد قیام به ذات داره؟ نه اون دو شی کار نداریم، ما اون دو شی کار نداریم. دو شی همونطور که دو شی بودن حالا هم دو شی هستند، حکمشون عوض نشده، خودشون عوض نشدن، فقط دو وجود شده یه وجود. دو وجود هیچ کدوم قیام به ذات نبودن، اما یه وجودی که از این دو وجود متولد شده امر سومی است، این قیام به ذات باشه. این حرف خوبیه، اما برای چی خوبه؟ برای کسی قالب اصالت وجوده، کسی که میشه مثل ایشون قالب اصالت ماهیته که وجود رو امر اعتباری میدونه، میگه چه دو وجود باشه چه یه وجود باشه، امر اعتباری که نمیتونه منشأ اثر باشه، منشأ اثر همون شیعیته. این دوتا شی دوتا بودن حالا هم دوتا هم. اونی که منشأ اثر قبلا دوتا بود حالا هم دوتا هست، یکی درست نشدید. ولی اگه وجود رو بگیرید بنابر قول اصالت وجود مسئله تمامه. شاید نظر شما دو بزار جبارم به همین بوده که وجود رو میگرفتی دیگه. حالا اون اشکال برای اصالت ماهیت، اگر بخواد اشکالتون برفت وارد باشه که من الان نمیخوام بشتیست دیگه بکنم، به دلیل این که دیگه اگه بخوام اینم نخونم دیگه هیچی میشه، همه وقت خارج میشه امروز، یه دیگه رو باید بخونم. اگر تازه اشکال شما وارد باشه که الان از میکنم بهش نمیخوام رسیدگی بکنیم، اشکال بر اصالت وجوده، اصالت ماهیته، اشکال بر اینجا نیست، اشکال بر مبناست، اشکال بر بنا نیست. والهیئت لما لم یکن وجودها الا لغیرها و هو البرزخ، هیئت چون وجودش فقط لغیره هاست، یعنی و هو اون غیر هم برزخ است که محل این هیئته، پس وجود هیئت برای محلشه. چون چنین است لم یحصل من الهیئت و من البرزخ، از این دوتا حاصل نمی شود شیء واحد قائم به نفسه، از این دو شیء حاصل نمی شود شیء قائم به نفسه. فانه انما یحصل من شیئین شیء قائم به نفسه اذا کان وجود کل منهما لذاته، اگر هر دو وجودشون لذاته بودش، مثلا فرض شکر بود و آب بود، این دو تا رو تو هم ریختیم و منظور کردیم شیء واحد قائم به نفسه درست میشه. لا ان وجود کلیهما او احدهما لغیره، نه اینکه وجود هر دوشون لغیره باشه یا وجود یکیشون لغیره باشه، در این دو صورت شما نمیتوانید وجود شیء واحد لنفسه درست کنید، قائم به نفسه درست کنید. بل القائم من هما به نفسه، یعنی از بین این دوتا اونی که قائم به نفسه هست هو البرزخ، از بین این دوتا فقط برزخی که قائم به نفسه. اذ لا مدخل للعرض، چرا برزخ قائم به نفسه؟ چون احتیاج به عرض نداره، احتیاج به عرض نداره، یعنی در قوامش احتیاج به عرض نداره ها، در کیفیاتش، در چیزیات چرا، اما در قوامش احتیاج به عرض نداره، به دلیل اینکه عرض رو عوض میکنید این جوهر همچنان به حال خودش باقی است. اظلام از خلال العرض، این دلیل برای استقلال برزخه، دلیل برای قائم به ذاته بودن برزخه. برزخ قائم به ذات است زیرا عرض دخالتی در قیام جوهر به نفسه ندارد، در قائم به ذات بودن جوهر دخالتی نداره، و به خاطر همین که دخالت ندارد یبغل جوهر قائما به نفسه مع زوال العرض، عرض از بین میره ولی جوهر به حال خودش باقی مونه. کل ابیضه اذا اصفت، دیوار سفیدی که مثلا سیاه بشه، خب عرضش رو عوض کردی ولی خود دیوار عوض نشده، پس معلوم میشه که این جوهر در قوام ذاتی خودش احتیاج به عرض ندارد، اگرچه در قوام کیفی، در قوام کمی، در قوام چیزای دیگه ممکن احتیاج داشته باشه و احتیاج هم داره، اما در قوام جوهری و ذاتی خودش احتیاج به جوهر نداره، به عرض نداره. فاین کان شیء ما، خب حالا از بین این دوتایی که با هم ترکیب شدن دیدیم برزخ قائم به ذاته، خب حالا اگه بخواد یه چیزی ظاهر لنفسه باشد، فقط در بین این دوتا اون برزخ میتونه قائم میتونه ظاهر لنفسه باشد، هیئت که نمیتونه ظاهر لنفسه باشد چون اون موجود للغیره، اگر موجود للغیره پس ظهور للغیر هم دارد. از در بین این دوتا فقط اونی که میتواند ظاهر لذاته باشد برزخه، که ببینیم هست یا نیست. فاین کان شیء ما مدرکم من هما لذاته، من هما یعنی از بین این دوتا، از بین این دوتا اگر یکیشون بتواند مدرک لذاته باشد، یعنی ظاهر لنفسه باشد، فلا یکون ذالک المدرک الا ما له ذاته من هما، این مدرک نخواهد بود مگر اونی که ذاتش مال خودش هست. من هما یعنی از بین این دوتا، از بین این جوهر و عرض، اونی که ذاتش مال خودشه که اون جوهره، او فقط میتواند مدرک باشد اگر بخواهد مدرک باشد، که بعدا ثابت میکنیم اونم مدرک نیست. اگر بتواند مدرک باشد فقط اون میتواند مدرک باشد چون ذاتش مال خودشه. فلا یکون ذالک المدرک الا ما له ذاته من هما، یعنی الا الذی ذاته له، اونی که ذاتش مال خودشه، ذاتش للغیر نیست. من هما یعنی من الهیئت و البرزخ، یعنی از بین این هیئت و برزخ اونی که ذاتش مال خودشه میتونه مدرک باشه. لکن اونی که ذاتش لغیرش هست، اونی که ذاتش لغیرشه یعنی هیئت، کیف ما کاند، کیف ما کاند یعنی که هیئت نوری باشد، که هیئت ظلمانی باشد، هر کدوم از این دوتا باشد، یمتن و ان یدرک ذاته ها، نمیتواند درک بکنه ذاتش را. لما سبب، که این اصلا وجود لغیره دارد، بنابراین ظهور لغیره دارد، وجودش لنفسه نیست تا ظهورش لنفسه باشد، اگر ظهور لنفسه ندارد پس مدرک خودش نیست. فل مدرکو الاخر، مدرک مبتدا است، الاخر خبرش، فل مدرکو الاخر، مدرک در بین این دوتا اون هیئت نیست بلکه آخر است، یعنی اون یکی دیگه است که برزخ باشه. و هو برزخ، توجه کنید چقدر این شرح و با متن قشنگ جفت کرد و بحث رو طوری کشون، فل مدرکو هو الاخر، فل مدرکو الاخر، بعد به دنبال شرح مصنف آباد و هو برزخ. خیلی جالب اینجا شرح و متن رو با هم جفت کرد، فل مدرک و الاخر و هو برزخ. چرا برزخ میتواند مدرک باشد؟ لأن ذاته لهو، ذاتش مال خودشه، قائم به ذات خودشه. اذ لیس هیئتن فی الغیر، چون برزخ دیگه هیئتن فی الغیر نیست. فیکونه یعنی حتی ان یکونه، فیکونه ذاته لذالک الغیر، این برزخ هیئت در غیر نیست تا ذاتش لذالک الغیر باشد، بلکه همونطور که گفتیم مستقله. فإن البرزخ والهيئة شيئان، خب ایشون میگه که، یعنی بیان میکنه مطلب رو، که هر کدوم از برزخ و هیئت خاصیت مخصوص خودشونو دارن، اگر هیئت رو گفتیم لنفسها نیست، نمیتونیم بگیم پس حتما برزخ هم لنفسه نیست، حکم هر کدومشون جداست، این یکی لنفسه، اون یکی هم لنفسها نیست. بعدم که پس دو تا شی نیستن، یک شی نیستن، دو شی ان، خب وقتی دو شی شدن نگاه میکنیم میبینیم هیچ اون یکی که نمیتواند لنفسه باشد، فقط این یکی میتواند لنفسه باشد، این یکی میتواند لنفسه باشد و این یکی هم ظاهر لنفسه نیست، همینم که میتواند باشد چون چه قبلا بیان کردیم ظاهر لنفسه نیست، پس او هم مدرک نیست. فإن البرزخ والهيئة شیئان، به چه دلیل شیئانن؟ به این دلیل، لکلن ذاتون و خاصیتون ما کلیسر للاخران، هر یکی ذاتی دارد و حکمی دارد که این ذات و حکم مال دیگری نیست، هر کدوم ذات جدا دارن، حکم جدا دارن. فا این نه ذات احد خاصیت داره میگه، این فا این نه خاصیت داره میگه، هر کدوم ذاتی دارن، این روشنه، احتیاج به بیان نداشت، اما هر کدوم خاصیتی دارن که لیست این خاصیت للاخرا، اینو داره بیان میکنه. چرا هر کدوم خاصیت مخصوص خودشون دارن؟ فا این ذات احدهما لهو ولی ذات الاخره لآخر، خصوصیتشون فرق میکنه. یکی خصوصیتش این است که خودش مال خودش است، دیگری خصوصیتش اینه که خودش مال خودش نیست، خودش مال دیگری است. پس ذاتاشون که فرق میکنه هیچ، خصوصیتشون فرق میکنه. و ذات الاخر لا آخرت نداره، لا شیء واحدون. پس این لا شیء واحدون اصلا بر اون شیئانه. البته در متن در کتاب ما لا شیء واحدون جز متن آمده، ولی در کتاب قدیم جز شرح آمده، حتما باید بهش خط کشیده بشه. فإن البرزخ والهيئة جز متن، فإن البرزخ والهيئة من تو این کتاب قدیمم چون متوجه نشدم جز شرحه نوشتم عطف بر شیئانه، ولی خب وقتی که معلوم بشه شرحه دیگه عطف بر شیئان بودن روشنه، دیگه احتیاج به نوشتن نداره. فإن البرزخ والهيئة شیئان لا شیء واحد، نه اینکه این دوتا یک شی باشن که ل این شی ذاتون واحده باشد. اون وقت فیمنع بهی کونهما ذاتین، یا فیمتنع او، که نسخه قدیم فیمتنع او داره، فیمتنع او بهی کونهما ذاتین، از دوش درسته. یک شی نیستن تا به این به واسطه یک شی بودن من کنیم از دو ذات بودنشون و بگیم دوتا ذات نیستن، بلکه دو تا ذاتن، دو تا شیئن کما ذکر. خب پس تا اینجا این شد مطلب ما، که از بین این دو تا شیئی که با هم و کنار همند یکی در دیگری حلول کرده، از بین اینها یکیشون میتواند ظاهر، یعنی لیاقت دارد که ظاهر نفسه باشد، ولی با بیان گذشته معلوم شد که همون یکی هم لیاقت نداره. هیئت که مسلم لیاقت ظهور نفسه ها رو نداره، فقط اون یکی باقی میمونه که چون قائم به ذاته احتمال میدیم که مثلا ظاهر لذات هم باشد، ولی با بیان قبلی ما روشن شد که اون هم ظاهر لذاته نیست. اگر اون ظاهر لذاته نبود، پس بین این دوتا، یعنی بین برزخ و هیئت، ما یه ظاهر لذاته پیدا نشدیم، از مجموعشون هم ظاهر لذاته نیافتیم، پس ما ظاهر لذاتهی نداریم، یعنی مدرک لذاته نداریم، یعنی حی نداریم در اجسام. و درایت انه، یعنی همین برزخی که می توانست که قائم به ذاته و ما احتمال می دادیم شاید ظاهر فی ذاته و ظاهر لذاته باشد، معلوم شد که این ظاهر فی نفسه هم نیست، تا چه برسد به این که ظاهر لنفسه باشد. لکنی مظلمن و اذا لم یکن ظاهرا فی نفسه، اگر ظاهر فی نفسه نبود به طریق اولا دیگه لا یکن ظاهرا لنفسه. این همه بعد قبلا بیان شده که اگر چیز ظاهر فی نفسه نبود ظاهر لنفسه هم نخواهد بود. و اذا لم یکن ظاهرا لنفسه لم لا یکن مدرکن لها و لغیرها، نه مدرک خودش هست و نه اگر مدرک خودش نبود مدرک غیرم نیست. چون بازم دیروز گفتیم، در آخر جلسه دیروز گفتیم، اگر چیزی مدرک خودش نشود مدرک غیرم نخواهد بود، چون مدرک غیر بودن متفرع بر مدرک خیشتن بودن است. اگر چیزی این ثابت شد تا اینجا که این برزخ ظاهر فی نفسه نیست، اگر ظاهر فی نفسه نیست ظاهر لنفسه هم نیست، ظاهری که لنفسه نبود مدرک خودش نیست، اگر مدرک خودش نباشد مدرک غیرم نیست، پس نمیتواند خودش را ادراک کند، نمیتواند هیئت حال در خودش را ادراک کند. اصلا ادراک در برزخ منتفی است، و وقتی ادراک در برزخ منتفی باشه حیات هم منتفی است. و هو المطلوب فیمنع خوندن. بله ان شاء الله برای جلسه‌های